الرحیم. با سلام به دوستان گرامی و سپاس به درگاه خداوند که عمر و سلامتی داد تا بار دیگر در محضر شریف دوستان باشیم و توفیقی که نصیب ما شد تا قریب به 14 جلسه پیرامون مقولات نسبتاً مشکل فلسفی و روانشناختی قور کنیم، گفتگو کنیم و امید که این قافله تا رسیدن به سرمنزل مقصود همچنان پویا و برپا به کار خودش ادامه بده. خب چنان که لابد خبر دارید، ما در مورد نقش شانس در اخلاق قرار صحبت کنیم و پیرامون موضوعی که اصطلاحاً توی مباحثات فلسفی بهش میگن مورال لاک، بخت اخلاقی یا اقبال اخلاقی، و به تعبیر عامیانه شانس. خب این موضوع بسیار مهمی است از چند جهت، از جمله این که بالاخره ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم و بدونیم که آیا اخلاق هم شانسیست یا نه. اخلاق که میگم فقط منظورم خلق و خو نیست، که ممکنه خیلی راحت بگید که آره بعضی ها مثلا عصبی هستن ذاتن، بعضی ها آروم هستن ذاتن، خب این یعنی دخالت شانس در اخلاق. اینم یه بخشی از بحثه، ولی بحث ما فراتر از اینه. منتها مقدمتاً قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم باید این نکته رو بگم. ممکنه شما یا کسانی که بعداً این سخنرانی رو میشنوند همون ابتدا بگن که ما در نگرش فلسفی خودمون بلخص از نظر فیلسوفان مسلمان چیزی به نام شانس نداریم و شانس به لحاظ وجود شناختی وجود نداره و اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم شانس در واقع مناسبات و محاسبات پیچیده‌ایه که ما چون نمیتونیم کامل اونا رو تحلیل کنیم اسمش رو میذاریم شانس. مثلا یه فوتبالیست یه توپی رو از فاصله دور میشوته و این به جایی که تو اون چند متر دروازه بره میخوره به همون تیرک عمودی یا افقی. خب معمولا میگن شانس باعث شد که گل نشه. خب عده‌ای میگن این در واقع شانس نیست، اون ضربه از اون زاویه با اون قدرت و سرعت باد با اون انرژی که به توپ وارد میشه با وزن توپ با زمین چمن با خیلی از عوامل همه اینها رو اگه کنار هم قرار بدیم الا و لابد باید توپ میخورد به همون تیرک. ولی ما چون نمیتونیم همه این چیزها رو در آن واحد حساب کنیم و یه لحظه فقط نگاه میکنیم که این توپ شوت میشه میره و از اون دروازه بزرگ به جای که وارد اون بشه میخوره به کنار دروازه، بعد اسمشو میذاریم شانس. اما میگن این در واقع وجود خارجی نداره. من میخوام بگم که بحث ما در مورد نقش شانس در اخلاق ربطی به این مقوله نداره. ما الان بحثمون یه بحث وجود شناختی نیست که بعد یکی بیاد بگه شانس داریم یا نداریم، شانس وجود داره یا نداره. خب میدونید خیلی از ماها خیلی از کارهایی رو که نمیتونیم علتشون رو تحلیل کنیم، نتیجهشون خلاف میل ما از آب در میاد، اسمشون میذاریم شانس و مثلا میگیم بدشانسی آوردم و نوبت من نرسید، خوششانسی آوردم و اینجوری شد. اما فیلسوفان مسلمان مخصوصا معتقدن که چیزی به نام شانس در جایی وجود نداره که بیاد و یه چیزایی رو بین آدم‌ها تقسیم کنه، سهم بده و به هر کسی قسمتی بده و بعد افراد بگن چرا قسمت من اینجوری شد، چرا قسمت اون جور دیگه ای شد، مال قسمت من بده، قسمت اون خوبه. میگن چیزی اینجور چیزی وجود نداره، هرچی که هست قوانین علت و معلولی هستی. اما اینی که شانس وجود داره یا نداره ربطی به بحث ما نداره. ما اینجا داریم از بخت اخلاقی، اصطلاحاً شانس اخلاقی صحبت میکنیم و نمیخوایم بگیم یه چیزی به نام شانس وجود داره. منظور ما یه چیز دیگه است. اون چیه؟ بذارید با یه مثال، که این مثال رو از فیلسوفی که اولین بار مقوله مورال لاک رو، همین اقبال یا بخت اخلاقی رو مطرح کرد، وام بگیرم و بحث رو شروع کنم. برنارد ویلیامز میگفت که دوتا راننده رو تصور کنید که توی شب بارانی میزنن به جاده. این اتفاق کاملا ممکنه رخ بده، یعنی همزمان توی شب بارانی با اوضاع احوال بد دوتا راننده وارد جاده بشن. دوتا که هیچی، 2000 تا ممکنه وارد بشن. منتها میگه که فرض کنید این دوتا راننده که همدیگر رو هم نمیشناسن، جای مختلفی هم، هر دو مستن، در یه حالت نامتعادلی پشت فرمان نشستن، وارد جاده میشن. اما یکیشون با یه مثلا بچه‌ای که داره از جاده رد میشه، چون حواسش جمع نیست، تصادف میکنه و اون بچه از دنیا میره. اما اون یکی راننده مست میره رانندگی میکنه، یه خوردم ماشینش لیز میخوره، حتی میخواد با یکی تصادف بکنه، اما نهایتا به کسی نمیخوره و کسی هم کشته نمیشه. از این مثال و البته چند تا مثال دیگه، برنارد ویلیامز میخواد کلید بحث شانس اخلاقی یا اقبال اخلاقی رو بزنه. سوالش اینه، میگه ما الان به کدوم از این دوتا راننده میگیم قاتل؟ به کدومش؟ اونی که بچه رو کشته. اما سوال ویلیامز اینه، میگه آیا غیر از اینه که اونی که بچه رو کشته، خب مست بوده، در حالت مستی پشت فرمان نشسته و به این اندازه مقصره، اما نمیخواسته واقعا کسی رو بکشه، میگه ما چرا این رو، این آدم رو قاتل میدونیم اما اون یکی رو که به همین اندازه بیمبالاتی کرده، به همین اندازه به یه معنا مجرمه، اما به قول ویلیامز از سر شانس به کسی بر نخورده به اون نمیگیم قاتل؟ میگه آیا غیر از اینه که اونی که الان بهش میگیم قاتل بدشانسی آورده و اونی که بهش نمیگیم قاتل خوششانسی آورده، اینا دیگه فرقی با هم ندارن جز عامل شانس؟ این بحث شانس اخلاقی همینه. میگه که در واقع ما خیلی از اوقات خیلی از آدمها رو مقصر میدونیم بابت چیزهایی که خیلی تحت کنترل اونها نبوده، دست خودشون نبوده که کار به اینجا کشیده، و خیلی اوقات افرادی رو مقصر نمیدونیم باز بابت کارهایی نکردهی که اونا بیمبالاتی کردن اما شانس آوردن و کار به جاهای باریک نکشید. پس اینجوری بگیم، مقوله بخت اخلاقی یا شانس اخلاقی وقتی رخ میده که فردی که موضوع یک حکم اخلاقیه، مثلا میگیم این آدم قاتله، این آدم مجرم، این فرد بخش مهمی از اون موقعیت یا نتیجه‌ای که ما به خاطرش داریم او رو ارزیابی میکنیم تحت کنترلش نبوده، فراتر از قدرت و اختیارش بوده. میگه وقتی این حالت رخ داد، اون موقعیت میشه موقعیت نقش شانس در اخلاق، بخت اخلاق. فیلسوفان، یه این فیلسوفانی که مقوله شانس اخلاقی رو بحث میکنن، از یه اصلی حرف میزنن، کنترل پرینسپل، و در واقع سی پی اصطلاحا، سی کنترل و پی پرینسپل. و میگن که بر اساس اصل کنترل ما تنها تا جایی قابل ارزیابی اخلاقی هستیم که کاری که میکنیم تحت کنترلمون باشه. اگر نیست دیگه نباید به لحاظ اخلاقی ما مورد ارزیابی قرار بگیریم. میگن این اصل کنترل رو اگر بپذیریم اون وقت متوجه میشیم که شانس چقدر توی اخلاق دخالت داره. این اصل یعنی چی؟ اصل کنترل خیلی ساده است. میگه شما مسئول کارهایی هستی که میتونی اونها رو انجام بدی یا ندی. اگه مجبور باشی یه کاری رو انجام بدی شما دیگه اخلاقا مسئول اون نیستی، چون اختیاری نداشتی، انتخاب دیگه ای نداشتی. ما باید پاسخگوی کارهایی باشیم که حق انتخاب اونها رو داریم، اختیار در اون زمینه داریم. حالا اما ما یه سری کارها انجام میدیم که بدونی که بخوایم به یه نتایجی منجر میشن که اون نتایج رو گاهی ما انتخاب نکردیم و در اثر شانس یا بدشانسی یا خوششانسی اون نتایج اصطلاحاً به پست ما میخوره. اینجا بحث شانس اخلاقی به وجود میاد. موضوع شانس اخلاقی این تا اینجا این نکته رو یه بار دیگه بحث کنیم و مرور کنیم. اگر این اصل رو بپذیریم، اصل کنترل، اون وقت متوجه میشیم که نگرش سنتی به اخلاق باید دستخوش تغییر بشه. یعنی یا ما باید این اصل رو بپذیریم و اون نگرش رو تغییر بدیم، یا اگه اون نگرش رو میخواییم حفظ کنیم این اصل رو دیگه باید کنار بذاریم. این اصل به ظاهر حرفش خیلی منطقی و ساده است. میگه که تو مسئول کارهایی هستی که قدرت انتخابشون رو داری. کاری که خارج از کنترل توه نمیتونن تو رو بابت انجامش یا انجام ندادنش قضاوت کنن، تو رو مثلا بابت اون کار سرزنش کنن. یه آدمی رو فرض کنید مثلا صدای خیلی خیلی خوبی داره، اما چرا؟ چون صدا مادرزاد بهش رسیده. میگه شما نمیتونید اگه اصل کنترل رو بپذیرید، میگه به لحاظ اخلاقی حق ندارید این آدم رو ستایش کنید، چون این مگه صدای خوبش رو انتخاب کرده؟ به همون دلیل صداش خوبه که اون آدمایی که دست خودشون نبوده و صداشون بده. اصل کنترل در واقع داره میگه که خیلی آدم‌ها مثلا الان توی زندانن بابت کاری که نمیخواستن انجام بدن و در اثر بدشانسی گرفتارش شدن. خیلی از قاتل‌ها انگیزه قتل نداشتند، یه دفعه به خودشون اومدن دیدن که یکی رو کشتن. و خیلی از افراد قاتل نیستن چون شانس آوردن، یعنی رانندگی کردن، بد رانندگی کردن، ولی در اثر یه اتفاق، در اثر یه خوششانسی به کسی بر نخوردن و نکشتنش. اما خیلی تصادف کردن، یکی رو کشتن و ما الان به اونها میگیم قاتل. اصل کنترل میخواد بگه که به لحاظ اخلاقی بین این آدم ها چندان تفاوتی در کار نیست. چرا به اون میگی قاتل و اونو به لحاظ اخلاقی آدم بدی میدونی و به یه عده دیگه نمیگی قاتل، در حالی که فرق اینا فقط شانسشون بوده، نه شخصیتشون، نه تربیتشون، نه انگیزشون، اینا مثل هم بودن. خب این الان فکر میکنم دیگه متوجه بحث شدید که دعوا اینجا سر چیه و دعوا از اون دعواهای فیلسوفانه محض نیست که یه مثلا از سر تفنن یا هوشی که دارن یا عقلی که دارن و ضمناً شغلشونه مثلا میگن که بالاخره یه پرسشی پیچیده‌ای مطرح کنیم، یه معمایی مطرح کنیم ببینیم جوابش چی میشه. این از جنس اون معماها یا پرسش‌ها نیست. این واقعا یه مسئله است که اگه بهش فکر کنیم مسئله دشوار و فکر برانگیزیه. شما خودتون الان به زندگیتون نگاه کنید، به همینی که الان هستید نگاه کنید، چقدرش محصول انتخاب و تحت کنترل شما بوده و چقدرش محصول اجبار شرایط و فراتر از کنترل شما بوده. خیلیش خارج از کنترل ماست. ما توسط کسانی تربیت شدیم که اونها رو انتخاب نکردیم. ما در جایی زندگی میکنیم که اون رو انتخاب نکردیم. ما ژنتیکی داریم که اون رو انتخاب نکردیم و خیلی چیزهای دیگه. و اینها روی تصمیم گیری اخلاقی ما، روی کرد اخلاقی ما و خلق و خوی ما مؤثر هستند. و همینها هم روی داوری دیگران، قضاوت دیگران از ما مؤثر هستند. حالان که همه اینها تحت انتخاب ما نبوده. فیلسوفانی که طرفدار نقش شانس در اخلاق هستند میگن باید این مسئله رو مد نظر قرار داد. باید دونست که شانس تو اخلاق نقش داره. و چون نقش داره ما باید نوع داوری اخلاقی و ارزش‌گذاری اخلاقیمون رو از اون حالت کلاسیک تغییر بدیم. و یه جور دیگه قضاوت کنیم. خب این اصل بحث بود. اما بعد از اینکه برنارد ویلیامز این مقوله رو مطرح کرد، یه فیلسوف دیگه‌ای به نام تانس نیگل بعدها هم می‌خواست پاسخی بده به ویلیامز، هم از جهاتی پروژه او رو، ایده او رو بست بده. تانس نیگل میگفت که من معتقدم که شانس توی اخلاق نقش داره، بخت و اقبال توش نقش داره. اما سعی کرد این ورود شانس در اخلاق رو تقسیم بندی بکنه و نشون بده که کجاها این ورود به چه میزانه و به چه شکلیه. یه تقسیم بندی چهارگانه ارائه کرد. تامس نیگل میگفت که ما یه ریزالتنت لاک داریم، یه بخت در نتیجه داریم، یا به قول بعضی از مترجمین بخت منتج. بخت در نتیجه یعنی چی؟ یعنی همون مثالی که از ویلیامز نقص کرده عرض کردم. یعنی شما یه کاری رو انجام میدید، اون کار 10 نفر دیگه هم همون کار شما رو انجام میدن، اما کار یه نفر، 2 نفر به نتیجه الف منجر میشه، کار یه عده دیگه با اینکه همون کار رو انجام دادن به یه نتیجه دیگه. میگه چرا این نتایج فرق میکنه با اینکه کارا یکی بوده؟ میگه بخت، شانس. اون راننده تو هوای ابری رانندگی کرده، این یکی هم همینطور. هر دو مست بودن، هر دو حواسشون جمع نبوده. اما یکی نهایتاً بهش میگیم قاتل، به اون یکی نمیگیم قاتل. اون راننده یه که فقط میگیم به مبالاتی کرده. میگه تفاوت اینا در چیه؟ در نتیجه رفتارشون. بخت در نتیجه. این یک. دو، میگه یه جایی دیگه که در اخلاق بخت و اقبال ورود داره، بخت در موقعیت، در شرایط. بعضی آدم ها توی شرایطی قرار میگیرن که بعضی دیگه قرار نمیگیرن، در نتیجه یه رفتارهایی انجام میدن که شاید اگه کسی دیگه هم توی شرایط قرار میگرفت همون رفتار رو میکرد، اما شانس آوردن و تو اون موقعیت قرار نگرفتن. یه کسی رو فرض کنید، 2 تا کارمند رو توی اتاق فرض کنید که یه امضای طلایی دستشونه. یکی میاد تو، به این 2 تا نگاه میکنه، همینجوری اتفاقی، میره سراغ اون یکی و بعد بهش پیشنهاد رشوه میده. پیشنهاد رشوه میده، اونم قبول میکنه و بعدن هم فرض کنید توسط حراست گیر میفت. خب حالا اگر این آدم به جای اینکه بره سراغ اون آدم، میرفت سراغ کارمند سمت راستی، ممکن بود اونم وسوسه بشه و قبول کنه و اون گیر بیفته. اما چرا گیر نیفتاد؟ شانسی که بود، یعنی این موقعیت پیشنهاد رشوه برای اون یکی پیش اومد، نه برای این. حتی شاید اون کسی که الان قصر در رفته و هنوز سر کارشه، رشوه پذیرتر از کارمند مقابلش بوده، اما چون موقعیت براش پیش نیومده، الان اون سر کارشه، آبروش هم سر جاشه، اما به اون یکی میگن رشوه خورد و فلان. این به عنوان مثال. این یعنی شانس در موقعیت. تامس نیگل میگه که بعضی ها توی موقعیت هایی قرار میگیرن، حالا گاهی خوب گاهی بد، که این موقعیت ممکنه برای هر کس دیگه پیش میومده اما نیومده. ما وقتی که اخلاقا افراد رو قضاوت میکنیم، آیا به این نکته فکر میکنیم که این موقعیتی که باعث شد این فرد این تصمیم رو بگیره، این اتفاقی پیش اومده، میتونست برای کس دیگه ای پیش بیاد؟ ما در تاریخ انقلاب ها داریم دیگه، یه افرادی مثلا کودتا متهم میشن به کودتا و بعد اعدامشون کردن. بعدن که تاریخ رو میخونید ببینید ماجرا از این قرار بوده، مثلا یه دو تا سرهنگ یا نظامی با این صحبت کردن، گفتن موافقی ما کودتا کنیم، اونم مثلا گفته باشه، ولی کاری نکرده. همین باشه بعدن که ماجرا لو میره، طرف رو تا پای اعدام میبره. توی تاریخ انقلاب ها شبیه این خیلی هست. شاید آدم های دیگه هم بودن اینجور تمایلاتی داشتن، اما نظامی نبوده که بره سراغشون و این پیشنهاد رو بهشون بده. شاید اونا حتی مایلتر بودن، اما این موقعیت پیش نیامد. اخیراً یه مستندی میدیدم که همین موضوع توش بود و من به این فکر میکردم که این شانس در موقعیت، حالا اینجا از جنس بدشانسی، و خیلی مثال های دیگه میشه زد. یک روانشناس اجتماعی اینو یه بار دیگه بهش اشاره کردم، گفته بود که به نظرتون چرا ما درها رو قفل میکنیم؟ یادتون باشه اینو یه بار اشاره کردم بهش. گفته بود درها رو قفل نمیکنیم تا دزدهای حرفه‌ای دزدی نکنن، چون دزد حرفه‌ای اصلا قفل براش مهم نیست، قفل رو باز میکنه و میشکنه. ما درها رو قفل میکنیم تا آدمهای عادی مثل خودمون یه در باز رو نبینن و وسوسه بشن و دزد بشن، دزدی بکنن. خب این یه نکته است دیگه، این موقعیته. بعضی ها موقعیت براشون پیش میاد، وسوسه میشن و دزدی میکنن. برای یه آدم های دیگه این موقعیت پیش نمیاد، دزدی نمیکنن. با اینکه اون آدم با این آدم ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشه به لحاظ تربیت و شخصیت، ولی برای اون به قول عامیانه پا نداده این موقعیت دزدی، ولی برای این پا داده. خب نیگل میخواد بگه که به اینم توجه کنیم، ما بعضی آدم ها رو خوب میدونیم، حالان که اونها یه کارایی کردن که به یه نتایج خوبی رسیده، که اون نتایج شانسی رخ داده. یا ما یه آدم هایی رو بد میدونیم که یه کار، چون یه کارهایی کردن که به نتایج بدی منجر شده، اما اون نتایج بد شانسی بوده، مثل همون راننده مست. مورد دوم، بخت در موقعیت. میگه ما یه آدمهایی رو خوب میدونیم حالان که اینا تو موقعیت خوبی قرار گرفتن، که این موقعیت رو خودشون انتخاب نکردن، شانسی تو اون موقعیت قرار گرفتن. عکسش، یه آدمهایی رو بد میدونیم حالان که خیلی هم بد نبودن، یه موقعیت بد باعث شده به این اوضاع برسن. نوع سوم بخت، نقش شانس تو اخلاق که تامس نیگل بحث میکنه، بخت در اوضاع و احوال، کی یعنی شرایط ذاتی، اون شرایط اصطلاحاً بنیادی، کانستیتوتی. مثل چی؟ مثل ژنتیک. ژنتیک بعضی آدم ها به سمت یه خلقیاتی اونها رو هول میده. این یه واقعیتیه. حالا خلقیات خوب یا بد. خب این ژنتیک انتخاب ماست. تامس نیگه میگه که آیا ما وقتی در مورد دیگران قضاوت میکنیم به این نکته توجه میکنیم که نباید فکر کنیم همه انگار یه ژنتیک عین هم دارن، در شرایط کاملا برابرن، بعد میگیم که چرا این رفتار بد رو انجام داد در حالی که بقیه این کارو نکردن. ممکنه بخشیش مربوط به ژنتیک فرد باشه، مربوط به مثلا شرایط خانوادگی فرد باشه، بخشیش ممکنه به محیط فرد برگرده. یادتون باشه ما چند جلسه قبل در مورد رابطه اخلاق با آب و هوا حرف زدیم، نمیدونم کسی یادش هست یا نه، و نشون دادیم که بر اساس یافته ها چقدر آب و هوا تو اخلاقیات و اقلیم تو اخلاقیات ما مؤثره. خب افراد اقلیمشون رو مگه خودشون انتخاب میکنن؟ معمولا هم ممکنه بگید خب میتونن اقلیمشون رو تغییر بدن، مهاجرت بکنن. ما وقتی میتونیم مهاجرت بکنیم که بخش زیادی از شخصیتمون شکل گرفته، میتونیم برای نسل بعدمون شرایط رو تغییر بدیم، ولی برای خودمون دیگه اون آب و هوا، اون اقلیم که ما توش بزرگ شدیم کار خودش رو کرده، خوب یا بد. نیگر میگه اینم نمونه ای از نقش شانس در اخلاق. و یکیشم میگه بخت علی، یعنی علت و معلولی، یعنی یه وقایعی رخ میده که اون وقایع تحت کنترل ما نیست، اینا همجوری دومینووار یه چیزهای دیگه رو رقم میزنن و یه جایی به ما میرسه. ما رو اخلاقا مسئول چیزی میدونن که علتش دست ما نبوده، که حالا در مورد این جای بحث زیاد. خب حالا ببینید تامس نیگل قضیه رو پیچیده تر کرد، یعنی پیچیده تر نکرد، پیچیدگی که واقعا داره رو نشون داد. حالا میگه که نه تنها شانس توی اخلاق نقش داره، بلکه این نقشش از چهار جهته و به چهار شکله. گاهی شانس در نتیجه است، گاهی شانس در موقعیت، گاهی شانس در اوضاع و احوال و شرایط بنیادی فرده، و گاهی شانس علی. و میگه اینا رو بذارید کنار هم متوجه میشید بخش قابل توجهی از اخلاقیات ما شانسی هستن. تا اینجا نمیدونم، احتمالاً شما دیگه قانع شدید که این حرفا منطقی هستند، درست هستند و بخش قابل توجهی از اخلاقم تابعی از شانس هستند. البته بازم میگم شانس نه به معنی هستی شناختیش، ما معتقد به وجودی به نام شانس نیستیم اینجا، یعنی چیزی که خارج از کنترل ماست ما اسمشو میذاریم شانس. یعنی اون چیزم یه چیز عجیب غریب نیست. مثلا من بد رانندگی میکنم، ماشینم لیز میخوره، میخورم به ماشین شما در حالی که شما دارید خوب رانندگی میکنید. الان این اتفاق چون خارج از کنترل شما بوده میشه بدشانسی برای شما، درسته؟ اما اینجا شانس وجود نداره که بگیم شانس اومد و شما رو گین انداخت، ماشین شما رو خراب کرد. اون من بودم که ماشین شما رو خراب کردم. منتها چون شما میگید من که داشتم خوب رانندگی میکردم، یه دفعه یه ماشینی از یه جای دیگه اومد با من تصادف کرد، چون این چیز خارج از تسلط و کنترل شماست ما اسمش رو اصطلاحاً میذاریم شانس، بخت، اخبار. پس منظورمون شانس به معنای موجود خیالی، فرضی، عجیب غریب که وجود داره نیست، همون چیزهایی که خارج از کنترل ماست. اما بعضی ها این نظر رو، نقش شانس در اخلاق رو قبول ندارن و مورد نقد قرار میدن. مثلا میگن که همون مثال ویلیامز رو بیاید یه بار دیگه مرور کنیم، که دوتا راننده در هوای لیز و بارانی و مست، یکی میشه قاتل یکی نمیشه، و از این صحبت ها. میگن که اینجا اصلا ربطی به بحث شانس اخلاقی نداره، اون راننده‌ای که با یه آبر تصادف کرده و اون رو کشته، دلیلش اینه که وقتی که داشته رانندگی می‌کرده یکی اونجا راه می‌رفته، اون یکی تصادف نکرده چون کسی اونجا راه نمی‌رفت، این ربطی به شانس نداره. و خیلی ماجرا روشن و دلایلی شبیه این. یا بعضی یه چیز دیگه میگن، میگن که وقتی شما، باز مثال اون رو بگیم، وقتی که شما مست هستید و پشت فرمان میشینید، درسته که تصمیم نگرفتید کسی رو بکشید و به این معنا قصد قتل ندارید، اما باید بدونید که وقتی که چنین بی احتیاطی رو مرتکب میشید، هر اتفاقی حتی بدتر از این ممکنه رخ بده. شما حتی ممکنه 10 نفر رو بکشید چون حواستون نیست و هر تعدادی آدم ممکنه برخورد کنید. بعد میگن که خب اینجا باز بحث شانس اخلاقی مطرح نیست، این فرد مقصره چون کاری رو انجام داده که درسته اون کار رو نخواسته، ولی باید بدونه که این کار نتیجهش میتونه این باشه، پس بازم مقصر. جواب احتمالی ویلیامز و نیگل چه خواهد بود؟ اونا احتمالاً میگن ما حرفمون این نیست که این مقصره، حرفمون اینه که چرا یه آدمی که این اتفاق براش رخ میده رو بهش میگیم قاتل، به اونی که شانس میاره و این اتفاق براش رخ نمیده خب هیچی نمیگه، فقط میگیم بی احتیاطی کرد، کار خطرناکی کرد، خدا بهش رحم کرد، نهایتش اینه دیگه. یا نهایتا عصبانی میشیم از دستش، میگیم نگفتی شاید میزدی یه نفر رو میکشتی، اما دیگه بعدن اگه ببینیمش مثلا نمیگیم چطوری قاتل، مثلا خوبی قاتل، دیگه تموم میشه ماجرا. اما اون یکی که در اثر بدشانسی میشه قاتل، ما دیگه ولکنش نیستیم. اون آدم اگه 10 سال بعد مثلا بخواد بره یه دسته چک بگیره، ممکنه بهش ندن، بگه شما سوء سابقه داری. یه جایی بخواد استخدام بشه، ممکنه نذارن، بگه شما قاتل بودید. برازینه. و این قضاوت ها هی ادامه پیدا میکنه. حرف این فیلسوفانی که قائل به ورود شانس در اخلاق هستن همینه، میگن ما عملا فرق زیادی قائل میشیم بین افرادی که اون فرقشون در نتیجه انگیزشون یا تصمیم خودشون نبوده، در نتیجه شانسشون بوده. ما به یه کسی نمیگیم قاتل چون خوششانس بوده، به یه کسی میگیم قاتل چون بدشانس بوده، در حالی که ممکنه اونی که قاتل نیست، ظاهرا قاتل نیست، خیلی روحیش خشنتر از اون یکی باشه. اون یکی ممکنه خیلی آدم لطیفی هم بوده باشه، ممکنه. خب این حرف تأمل برانگیزیه. شاید شما حالا این جلسه تموم بشه و مدت‌ها بعد دوباره این نکته ها به ذهنتون تبادر پیدا بکنه، واقعا بهش فکر کنید که اصلا خود ما در خیلی از موقعیت‌ها قرار گرفتیم و قرار خواهیم گرفت که تو شانس، خیلی شانس به این معنی که گفتم، یعنی چیزی که خارج از کنترل ماست، که تو شانس خیلی نقش داره. این مسئله اینقدر مهمه که بعضی از فیلسوفان اخلاق برای توجیه فضیلت تواضع به همین مقوله شانس استناد میکنن. یعنی چی؟ مثلا چون یه سوالیه در بحث تواضع، بعضی میگن چرا ما باید فروتن باشیم؟ چرا باید شکست نفسی کنیم؟ مثلا اگه من یه مهندس خوبم، چرا اگه یکی گفت شما، مثلا من نگم مهندس صادقی هستم، اگه هستم بگم. میگن آدم باید واقعیت خودش رو بگه، پنهانم نکنه، شکست نفسی و اینا نداریم. یا من اگر یه علمی دارم، دانشی دارم، فضیلتی دارم، باید بگم. خواهش میکنم و ما عددی نیستیم و ما کوچیک شماییم و اینا، میگه اینا معنی نداره، اینا تعارفات بی خودیه و مردم رو گول میزنه. خب بعضی میگن که نه، ما باید فروتن باشیم، متواضع باشیم. چرا؟ چون اون چیزی که هستیم حتی اگر خیلی بالا هم باشه، همش محصول لیاقت ما نیست، بخش عمده‌ایش محصول شانس ماست. من مثلا اگر پزشک خوبی هستم، بخشش مال اینه که مثلا چند نفر که اون سال تو کنکور میتونستن جای من رو بگیرن به کنکور نرسیدن. توی روستای سردسیر در یه جای. ممکنه. ما نمیدونیم میگه. من اگر یه مهندس قابلی شدم دلیلش اینه که یکی از استادهام خوب بود. و من با اون دوست شدم. مثلا چرا؟ چون توی سلف دانشگاه این رو دیدم و با هم دوست شدیم و این به من کمک کرد. اگر اونجا نمیدیدمش شاید سرنوشت من عوض میشد. من الان اون مهندس خوب و قابل نبودم. بعضی ها قابلیت من رو داشتن اما چون تو سلف اون استاد رو ندیدن، با هم رد و بدل شماره نکردن، با هم مقاله کار نکردن، سرنوشتشون مثل من خوب نشده. بعضی ها میخوام بگن که اصلا ما باید ورود شانس در اخلاق رو بپذیریم، چون یه توجیه و مبنای خوبی است برای اینکه به ما نشون میده که چرا ما باید فروتن باشیم، چرا ما باید متواضع باشیم. چون بخشی از آنچه که اکنون هستیم، از خوبی‌های ما، فضیلت‌های ما، مزیت‌های ما، محصول شانسه، نه محصول استحقاق و شایستگی ما. خیلی واقعاً هم اینجوریه خیلی جاها. خیلی ها رئیس جمهور شدن، وزیر شدن، نماینده شدن به دلایل خیلی عجیب غریب و شانسی. مثلا به یه گزینه زنگ میزنن، اون تلفنش مشغوله. دو بار دیگه زنگ میزنن، مشغوله. میگن خب عجله داریم. تو همین دانشگاه ما یه کسی در مورد تقسیم مدیریت ها حرف میزد. میگفت خیلی اوقات اینجوریه. یه دفعه یه نامه میاد، میگن یه پست جدید ایجاد شده، یکی رو معرفی کنید. مثلا توی دو روز. با یکی میخوان صحبت کنن، نیست. مثلا همایشه، به جایی رفته. با یکی دیگه میخوان، بالاخره نفر سوم با اینکه شایستگی شاید پایین تر باشه اما در دسترس، با اون حرف میزنن، پستو بهش میدن، بعد اون خودش هم یه کارایی میکنه دیگه، وارد چرخه مدیریت میشه به خاطر فقط شایستگیش. یه اتفاقی که خارج از کنترل خودش هم بوده. پس ما باید متواضع باشیم، چون بخشی از خوبی‌های ما مربوط به شانسه. اما بحث شانس اخلاقی بیشتر نقطه مقابل ماجراست. میگه ما باید در قضاوت اخلاقی محتاط باشیم، چون بخشی از بدیهای انسانها انتخاب خودشون نبوده، بدشانسیشون بوده. حالا یا بدشانسی در نتیجه، یا بدشانسی در موقعیت، یا در اوضاع و احوال، یا اقسام دیگه. خب این دخترم منو صدا میزنه، برم ببینم چی میگه. خب منظورش اینه که خیلی طول نکشه. خلاصه یه کلام این که اگه بخوایم این بحث رو با همون دقت فلسفی و فنی ادامه بدیم، خورده برای برامون کسالتوار میشه. اینو باید واگذار کنیم به همون کتاب‌ها و مقالات و اینها. من خودم هم در این مورد دارم چیزی رو می‌نویسم، چیزهایی هم دیگران نوشتن. اونو بذاریم کنار، الان شاید اینجا جاش نباشه، مخصوصا با این محدودیت وقت. اما همین رو یافته و محصول این نشست قرار بدیم. این که یک، ما باید متواضع باشیم، چون بسیاری از خوبی‌های ما محصول انتخاب خوب ما نبوده، محصول شانس خوب ما بود. این نکته اول. ما باید در مقابل خداوند، در مقابل هستی، در مقابل دیگران، در مقابل خودمون فروتنی پیشه کنیم، چون باید بدونیم اینی که الان هستیم بخشیش محصول اتفاق بوده، اتفاقاتی که میتونست جور دیگه ای رقم بخوره. این یک. دو، در مورد دیگران باید منصفانه تر قضاوت کنیم. به راحتی به هر آدمی نگیم دوست، نگیم قاتل. حالا اینا موارد خیلی دیگه حادن، یه خود پایین تر از اینو مد نظر قرار بدیم. به راحتی به هر آدمی نگیم بد اخلاق، بی اعصاب، کلماتی شبیه این، نمیدونم، دروغگو، صفاتی که برچسبایی که به دیگران میزنیم. این رو در نظر بگیریم که بخشش مال اینه که بعضی آدم ها دروغ میگن اما یه بخشیش مال اینه که توی موقعیت‌های دروغ پرور قرار گرفتن که ما شانس آوردیم تو موقعیت‌ها نیفتاده. اگه ما هم می‌رفتیم تو موقعیت‌ها شاید دروغ‌های بدتری می‌گفتیم. این یه واقعیتیه. باید احتیاط بکنیم در مورد تحلیل دیگران، تحلیل اخلاقی دیگران. به راحتی نگیم که این آدم اینجوریه، این آدم بده، این دروغگوه، این فضوله، این نمیدونم بده، این عصبیه، این منصف باشیم. یا بدشانسی آورده تو نتیجه، یا تو موقعیت، یا تو وضع احوال، ژنتیک، خیلی چیزا، چیزایی که خودش انتخاب نکرده. خیلی از ماها خیلی از فضیلت‌های اخلاقی رو نداریم چون کسی به ما اونها رو آموزش نداده. اگه کسی سر راه ما قرار می‌گرفت و اونها رو به ما می‌آموخت، ما الان آدمای بهتری می‌تونستیم باشیم. خب دیگران هم همینجوریه. این نکته مهمیه. در واقع من می‌خوام از اون بحث شانس اخلاقی، اون جایی که کار به جای باریک می‌کشه، اونجا رو رها کنم و همین دو تا نکته رو استخراج بکنم که یه فایده عملی داشته باشه. و اونم اینه که در اخلاق هم شانس نقش داره. چون میدونید مثلا کانت در بنیاد متافیزیک اخلاق صریحا میگه، میگه اخلاق با این شبیه این مضمون مسئول از شانسه. میگه اراده خیر، will of good، این ذاتن خوبه و خیره، چه به نتیجه برسه چه نرسه شانس و اتفاقات نمیتونن روش تأثیر بذارن. اما وقتی بیشتر تأمل میکنیم میبینیم یه جاهایی واقعا تأثیر میذاره. بعضی آدم ها ارادهشون اراده خیر نیست، یه بخشش مال اینه که خوب تربیت نشدن و کسی هم از اونا نپرسیده که دوست دارید بد تربیت بشید، اونا بگن آره. اما یه نکته در پایان، ممکنه بگید که اگر ما ورود شانس در اخلاق رو بپذیریم تکلیف حساب و کتاب چی میشه؟ مثلا حساب و کتاب خداوند در قیامت، تکلیف نظام های حقوقی چی میشه؟ ما چه کار کنیم؟ اون راننده مست رو نندازیم زندان، بگیم این قاتل هست ولی خیلی دیگه مثل این بودن اما گیر نیفتادن، به کسی بر نخوردن، پس اینم آزاد کنیم؟ چیکار کنیم؟ منم جواب اینو نمیدونم دقیق، ولی اجمالا میشه گفت که بحث اخلاق رو بعد از حقوق تفکیک کرد. اینجا ما بحثمون در مورد اخلاق به طور خاص، نه بحث حقوق. حقوق یه بحث دیگه است. فرقشون چیه؟ فرق زیاد دارن. یه وقتی میتونیم در موردش حرف بزنیم. از جمله این که مثلا شما یه فرض کنید سگ نگهداری میکنید، مثلا توی باقی که دارید، توی عمارتی که دارید، و این سگ رو خوب نبستید، این سگ میره بیرون توی کوچه خیابون، پاچه یه نفر رو میگیره، گاز میگیره، یه نفر مثلا میترسه، سکته میکنه، هر اتفاقی ممکنه بیفته. به لحاظ قانونی کی مسئوله؟ صاحب سگ دیگه، درسته؟ صاحب سگ. با اینکه صاحب سگ که نخواسته این سگ بره پاچه بگیره، ممکنه بگه که من اتفاقا این سگ خوبی بود، حالا از این کارا نکرده بود. قانون چی میگه؟ قانون میگه ما به انگیزه تو کاری نداریم، تو اهمال کردی در مهار این سگ. حتی یه جایی شما ممکنه اهمال هم نکرده باشی، باز قانون ممکنه شما رو مسئول بدونه. مثلا وقتی که توی تصادفهای زنجیره‌ای توی اتوبان‌ها رخ میده، یه ماشینی ترمز میکنه به هر دلیل، اصلا خاموش میشه، ماشین پشت سری چی کار بکنه؟ اونم مجبور ترمز کنه ولی میخوره به این، قبلی هم مجبور ترمز کنه قبل، همینجوری یه دفعه میبینید 20 تا 30 تا 40 تا ماشین به هم میخوره. خب خسارت اینا رو کی باید بده؟ قانون چی کار میکنه؟ میگه هر ماشینی بره از ماشین جلویی خسارت بگیره، عملا این کار رو میکنه، در حالی که اون آدم اخلاقا مقصر نبوده، کاری نمیتونست بکنه. حساب حقوق جداست. حقوق دنبال اینه که اگر کسی به کسی آسیب زده، خسارت زده، منبع تأمین خسارت رو پیدا کنه، یکی بالاخره بشه مسئول. اما بحث اخلاق جداست. بحث اخلاق بحث قضاوته، نه بحث خسارت یا تأمین این منبع خسارت. بحث قضاوته که ما چه کسی رو ستایش کنیم، چه کسی رو سرزنش کنیم. اخلاق ابزارش اینان سیدی که چیزی غیر از این نداره. ما جایی به نام دادگاه اخلاق نداریم که بر آدم ها رو بندازه زندان تبعید کنه، اون کار قانونه. اخلاق ابزارش همینه، وجدان، common sense، نمیدونم ستایش و نکوهش و سرزنش، همین هست. خب در اونجا مقوله شانس اخلاقی مهمه و به نظرم اتفاقا فقط خداونده که میتونه با لحاظ شانس در مورد رفتار انسان ها قضاوت کنه، بقیه نمیتونه. هیچ انسانی و هیچ سیستمی نمیتونه، چون نمیشه. یه نفر میزنه بچه یکی رو میکشه، اگه دادگاه حکم بده بگه این قاتل تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته بوده و جوگیر شده، بنابراین من بهش تخفیف میدم یا اصلا این تو حالت خاصی بوده، اصلا آزادش میکنم، آیا خانواده مقتول قبول میکنن؟ اصلا زیر بار نمیرن. ولی ما که میدونیم در واقع اون فرد، اون قاتل ممکنه قاتل به معنای فیلمای جنایی نباشه، یا آدم بدسگال خوبستینت وحشتناک که صبح بیدار شده میگه بریم چند نفر رو بکشیم، اونجا آدمی نبوده. خب کی میتونه اینجوری مو رو از ماست جدا کنه، تحلیل کنه، ببینه که چقدر از رفتار این قاتل، اصطلاحاً قاتل، مربوط به جو جامعه بوده، چقدرش مربوط به ژنتیک بوده، چقدرش مربوط به موقعیت بوده، چقدرش مربوط به تربیت بوده؟ کی میتونه، کدوم قاضی میتونه تک تک اینا رو تحلیل کنه؟ اونجوری اگرم بشه این کارو بکنیم، هر پرونده قضایی شاید ده ها سال طول بکشه، شاید هم بیشتر. تازه اگه ما دانای کل باشیم، همه زیر بم و ماجرا رو بدونیم، که نمیدونیم، نمیتوانیم بدانیم. اتفاقا میخوام بگم که ما اگر مقوله شانس اخلاقی رو بپذیریم، به نظرم از یه جهت الهیاتی یه توجیه معقولتری پیدا میکنیم برای ماجرای قیامت. یعنی از منظر دینی هم به ماجرا نگاه کنیم، اخلاق خیلی شانس توش نقش داره. و بعد ما انسان‌ها بخوایم اینجوری همدیگر رو قضاوت کنیم یا تصمیم بگیریم، خیلی قاتل‌ها دیگه نباید بهشون بگیم قاتل، خیلی غیر قاتل‌ها باید بهشون بگیم قاتل، خیلی‌ها که عملاً دزدی نکردن باید بهشون بگیم دزد. غیر از اینه، دزدی که تلاش میکنه دزدی بکنه اما نمیتونه از دیوار بکشه بالا، هی سر میخوره، میخواد نقشه سرقت بکشه اما نقشهش به هم میخوره، این به لحاظ اخلاقی دزده، به لحاظ حقوقی دزد نیست. این عزمشو جزم کرده بود که دزدی بکنه، یه مانعی نذاشت. اما یه آدمایی یه دفعه توی موقعیتی قرار میگیرن، یه دفعه میبینن یکی نشسته، میبینه که یکی در ماشینشو بست و یادش رفت ببنده، این صحنه رو میبینه، وسوسه میشه، میگه برم. میخوام بگم که این خداونده که فقط میتونه ما رو، جهان رو، گذشته ما رو، آینده ما رو قضاوت کنه با لحاظ شانس و دخالت شانس در این امور. دادگاه، دولت، سیستم، من و شما نمیتونیم این کار رو بکنیم. فقط چنان که گفتم دو تا کار میتونیم بکنیم. یک، خوبی های خودمون رو خیلی به پای خودمون ننویسیم. دو، بدی های دیگران رو هم خیلی به پای بدیشون نگذاریم. بدونیم یا مال نتیجه بوده یا موقعیت بوده یا اوضاع احوال بوده، یه بخشیش، این رو بدونیم. شاید برای همینه که از لحاظ دینی راه توبه بازه، به ما میگن که مخالف گناه باشید نه مخالف گناهکار، با جرم به جنگید نه با مجرم، با بدی به جنگید نه با آدم های اصطلاحاً بد، با اونایی که خود شفقت به خرج بدید، همدلی ببرزید. چون بدونی که بخشیش مال این موقعیت. خلاصه این که یا آدم‌های الهی میتونن نتیجه شانس رو بپذیرن، میگن در روایات هست، حالا این دیگه از اون کانتکست فلسفی خارج میشیم، اینو فقط از باب تلطیف ذهن و قلب خودم و شما میگم، میگن که مثلا امیرالمؤمنین بعضی ها رو تو جنگ ها نمی کشت، دشمنانش رو، میگفت من میدونم در صلب این آدم چند نسل بعد یه مؤمنی خواهد بود و متولد خواهد شد، من اگه این رو بکشم اون آدم هم متولد نخواهد شد. خب ببینید، اما اینجا این ماجرای شانس نقش داره دیگه. اما ما اینجوری میتونیم رفتار کنیم؟ ما اصلا اینجور دانشی رو نداریم، اینجور بینش علم غیب که نداریم خلاصه، چون خیلی ماجرا پیچیده است. ماجرای خضر در قرآن یه نمونه از همینه. خب چرا موسی از خضر جدا شد؟ چون موسی به خضر میگفت که تو یه کارایی میکنی من اصلا منطقش رو نمیفهمم، میزنی یه بچه‌ای رو میکشی. حالا ما نمیدونیم این ماجرا واقعی بوده یا سمبولیک، ولی به هر حال در قرآن به عنوان یک داستان نقل شده. میگه تو اصلا یه کسی رو یه کارای عجیب غریبی میکنی. خب کسی که به اون دانش الهی برسه، اون دیگه این عوامل فراتر از کنترل افراد رو هم لحاظ میکنه. اما بیشتر ماها، غالب ماها و سیستم های برآمد از ما انسان ها نمیتونه این کار بکنه. مجبورن کسی که با اینکه آدم بدی نیست اما اشتباهاً کسی رو کشته بهش میگن قاتل. کسی نمیاد بگه که این آدم خوبی بود، اون لحظه عصبانی شد، طرف رو هول داد و اون سرش خورد به دیوار و مرد. هیچ دادگاهی نمیتونه این حرف رو بزنه، میگه تو قاتل. و میفرستنش تو همون سلولی که مثلا یه خفاش شب هم ممکنه اونجا باشه و میگه شماها به یه اندازه قاتل. ولی خداوند میدونه که ماجرا چیه و میخوام بگم که اگر چیزی در فراسو نباشه، جهان خیلی ناعادلانه تر از آن چیزیست که ما حتی فکر میکنیم. ما هممون میدونیم جهان پر از بی‌عدالتیه، اما الان با توجه به همین بحث شانس در اخلاق میدونیم چقدر این بی‌عدالتی ها عمیق‌تر از اونی که فکر میکنیم، که بخشش مال ذات جهان ماده است، ذات رفتار انسان هاست. میگن اون چیزی که اراده آزاد منه میشه یه اجبار و جبری برای شما. من بد رانندگی میکنم، شمایی که خوب رانندگی میکنید رو اذیت میکنم، اراده آزاد شما دوباره میشه یه جبری برای من. شما میزنید شهر رو آلوده میکنید، خب من تو این شهر نفس میکشم و مریض‌تر میشم در حالی که دست منم نیست، نمیتونم تغییرش بدم. ماجرا پیچیده است، اما میخوام بگم که دنیا پر از بی‌عدالتی هاییست که اگر در پس از این دنیا یه جایی نباشه که این محاسبات پیچیده رو لحاظ بکنه، اصلا میفهمیم عجب دنیای ابزورد پوچیست واقعا، چقدر بی‌معناست جهان. چون چیه این همه بی‌عدالتی؟ یه آدمی جایزه نوبل میگیره در حالی که چون در سوئیس متولد شده. آیا این اگر در یه روستایی تو بنگلادش متولد میشد این اقبال رو پیدا میکرد؟ کنکور، خیلی جاها میتونید این ماجرا رو ببینید. اون نفرات برتر کنکور رو فاکتور بگیرید، بدنه قبول شدگان کنکور در جاهای خوب همه مال مدارس خوب از شهرهای خوب هستن. چرا؟ چون در موقعیت خوبی متولد شدن، چون پدر مادرشون دستشون به دهنشون میرسیده و بعد اونا بعدن پزشک میشن، مدیر میشن، استاد میشن و هی این هژمونی خودشون رو باز تولید میکنن و اون آدمی که حاشیه نشینه اون هی بدبختر میشه و اونی که در مرکزه هی خوشبختر میشه. نه اون بی‌لیاقته، نه این خیلی بالیاقته. شانس. شانس کی میتونه حساب اینها رو دقیق از هم جدا کنه در این دنیا؟ کدوم سیستم، کدوم نهاد، کدوم فرد؟ ولی ما فقط باید محتاط باشیم، چنان که اون دوتا کار رو میتونیم انجام بدیم. خوبی های خودمون رو به پای شانس بذاریم بخشیش و فروتنی پیشی کنیم، بدی های دیگران رو هم بخشیش رو به پای شانس بذاریم و با اونها شفقت بورزیم. همدلی پیشه کنیم. فکر نکنیم هر کسی که کار بدی انجام داده ذات بدی داره. دقیقا حقش بوده که الان زندانه، حقش بوده که الان بدنامه. درکش بکنیم، خودمون رو جای اون بذاریم. ممکن بود در اثر کوچکترین تغییری ما الان جای اون قرار گرفته باشیم. شانس وارد شده که این اتفاق نیفته. به قول حافظ گفت آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. میگه منم دوست دارم مثل اون آدمای خوب خوب باشم، اما چیکار کنم این بخت گمراه هی منو از راه به در میکنه. خب یه واقعیتیه، کسی که تو حاشیه شهر زندگی میکنه هر چقدر بخواد خوب باشه، محیطش جرمخیزه، مناسبات جرمخیزه. ما باید با این آدم ها همدلی ببرزیم. خلاصه یک کلام. خب خوش گذشت. البته به شما نه، به من که من صحبت میکردم. ممنونم. خلاصه این از شانس خوب ماست که در خدمت شما هستیم و این نکات رو مطرح میکنیم، و از بدشانسی شما که مجبورید این مباحث رو تحمل بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. ممنونم.